توانستند زبان مناسب روز رو برای تفهیم مفاهیم اسلامی به دست بیارن، پیدا کنن، از اون استفاده کنن. تولید محتوا برای فضای مجازی یکی از کارهای لازم تولید محتوا، کارهایی که می توانید شما انجام بدید، فکری که می توانید تولید کنید، تحلیل عمیقی که می توانید نسبت به مسائل داشته باشید و ارائه بدید، اینا همون تولید محتوایی است که ما انتظار داریم. دانشجو باید اینجا قرار بگیره. جایگاه دانشجو اینجاست. مثل یک معلم، مثل یک هشدار دهنده، مثل یک چراغ راهنما دانشجو میتوانه عمل کنه به قدر توان خودش در محیط مساعد مناسب خودش. می توانید عمل بکنید. این اون چیزی است که به نظر من هویت دانشجویان اینه. این حالت توانایی برای بیان کردن، برای تبیین کردن، توضیح دادن.
دوستان و یارانی جان، در این لحظه با همدیگر برنامه نمایش را خواهیم شنید.
شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده مهتاب امینی.
فصل هشتم.
نام تو چیست پهلوان؟
دور از یاد.
ای مرد، دریغم می آید که مبارزی چون تو را بکشم،
اما من حاضرم با تو مردانه بجنگم.
من هم همینطور. تیغی که من دارم در خزانه هیچ پادشاهی نیست.
تو که هستی جنگجو؟
اول تو بگو که هستی.
جاسوسان خبر آوردند که تو تازه به این لشکر رسیدی.
لشکریان ما هم میگویند که تو هم از ابتدا در رکاب ملک کید نبودی. بوده ای؟
تو چه که هم امروز از گرد راه رسیدی و هرگز از یاران ملکزاد نبودی.
به هر حال بهتر است تن به تن مقابله کنی.
نامت را بر زبان نیاوردی پهلوان.
نام من به چه کارت میآید؟ خیال کن خسرو یا هر چه که میخواهی.
ملکزاد با ملک کید میجنگد چون به او دختر نمیدهند.
تو چرا به طرفداری ملک کید میپردازی جوان من؟
چون مدت هاست از یارم دورم و درد غم ملک کید را من میدانم. ای همین به او قول یاری دادم.
آه چه سرنوشت.
اکنون تو آنچه از زور بازو و پهلوانی داری برم.
توی شنید زور و قوت مرا بیازما که من کشنده یک دیوانم.
من از درگاه ها گذاشتم بسیار پنج ها دیگه.
کلاهش افتاد. یزدان پاک، چه میبینم؟ اردوان.
من باور نمی کنم.
این توی اردوان عزیز؟
اگر کلاه خودهای من به زمین نیفتاده بود شاید هر دو هلاک می شدیم.
عزیز من، پسر عم گرامی، برادرم.
سپاس یزدان را که بعد از مدت ها دوباره ما را به هم رسانید.
یزدان پاک، تو را سپاس می گوییم که دست هیچ یک از ما به خون دیگری آلوده نشد.
اینجا چه خبر شده؟ این دو جوان بیهوش شدند، باید کمکشان کنم. بهمن مرا که شاهان پریم دوست و برادر خود خونده.
ملک کید و ملک زاد بالای سر آنها نشسته و از در مهر و محبت به گفتگو در آمدند. حالا ملک کید دختر به ملک زاد خواهد داد و جنگ دیرین این دو لشکر با جانفشانی این دو یار قدیم به پایان خواهد رسید. امشب جشنی برپا می کنند.
از آن جوان که در شهر قوشقرن اژدهایی کشت و بر مرکب کنانه وزیر با سید و سوار شد و بعد هم ناپدید گشت، تو بودی؟
بلی اردوان، آن مرکب پریزاد بود. او در آن شهر مقصودی داشت که من مقصود او را برآوردم.
آیا از احوال خوشی چهر و مهر غمگسار خبری داری؟
هنوز نه، در پی آنها بودم اما پیش آمدهای بسیار نگذاشت که بخواستم برسم.
شاهزادگان بزرگوار، آیا باز هم تعام میل داری؟
نه شاهانه عزیز، دیگر بس است.
هیچ میدانید این دو پادشاه به خاطر مهری که شما دو تن به یکدیگر دارید صلح کردند؟
خبر خوبی است.
بله اردوان، شاید دوستی آنها روزی به کار من آید.
آره ای دلاور، بسیار به جا و پسندیده است.
اما من هنوز باورم نمی شود. ما هر دو در پی خورشید چهر و مهر غمگسار بودیم که در آن کشتی به اسیری در آمدیم. بعد از هم جدا شدیم و حالا به هم رسیدیم. تو بگو شاهانه، رمزش چیست؟
شاهزادگان من، هر دوی شما سختی های بسیار کشیدید.
آری شاهانه پری، ما ما رنج بسیار داشتیم.
تو نام او را چه خوانی؟
شاهان پری. او همان است که
آیا میخواهید ماجرای آن را بشنوید اردوان دلیر؟
البته با جان و دل.
اردوان عزیز، من داستانهای گفتنی برایت بسیار دارم. ابتدا داستان خود شاهانه را برایت
میگم. نه شاهزاده بهمن، اینها که داستان نیست. مگر همه این بلایا بر سر ما نیامده؟
چرا دوست من شاهان پریزاد، اعتراض تو کاملا بجاست.
شاهزاده بهمن، اجازه دارم داستان را من بگویم؟
آری شاهانه بگو.
چون ملک بهمن بر مرکب کنانه بنشست و بران مهمیز زد،
خواستم ببینم که چگونه است که مرکب از جای برخاست و در حال ناپدید شد.
شنیدم چنان بود هیچ کس نفهمیدم مرکب کجا رفت و چه شد.
ملک بازیدو بسیار در پی سوار و مرکب گشت و نیافت. اما شیرین ترین قسمت داستان همین جاست که برایتان میگویم دلاور.
یزدان بزرگ، این مرکب چنان سرعتی دارد که نمیتوانم چشمانم را بگشایم، حتی نمیتوانم عنان مرکب را بکشم تا بایستد. آه، باید چشم بگشایم و همه چیز را ببینم. چشمه آن پایین است، مرکب هم پایین میرود. چه خوب شد، زین آن بر میدارم، مرکب بر درخت میبندم و لختی استراحت میکنم.
بمانید شاهزاده، برای این کار وقت هست؟
مرکب بر این درخت بسته بودم. تو که هستی که به جای او نشستی؟
تا اینجا چه مقدار دید دلابر؟
بسیار، گمان میکنم که 3 منزل را راه آمده باشیم.
ما تا به اینجا 100 فرسخ راه پیموده ایم شاهزاده بهمن.
چه گفتی؟
من نیز همراه شما بودم.
مزاح میکنی؟
ابدا مزاح نمی کنم، زیرا که من شما را به اینجا آوردم.
تو آدمی زاده ای؟ اما من بر مرکبی 4 پا سوار شده بودم.
من پریزادم ای بهمن دلاور.
پریزاد؟ این چه حکایتی است؟
تو مگر آن جوانی نیستی که در شهر ملک باسید و اژدهایی را کشت؟
آری، اژدها را من کشتم.
من پریزادم و نامم شاهان پریست. پدرم پادشاه شهر سبزپوشان است و من 6 عم دارم.
پس چرا به این شکل در آمده بودی؟
اکنون مدت 3 سال است که من به صورت مرکبی گرد عالم می‌گردم تا گرفتار کنانه وزیر شدم.
تو پریزادی؟ چرا خود را از دست او خلاص نکردی؟
ما را رسمی است، اگر به دست آدمی گرفتار شدیم حتما باید به دست آدمیزادهی خلاصی پیدا کنیم.
پس برای همین بود که در شکل مرکب تو خود به نزدم آمدی و اجازه دادی که فقط من بر تو سوار شوم.
آری شاهزاده، چون می دانستم که در قوشقرن اژدها کشته بودی و مراد من به دست تو بود.
که اینطور؟
من تو را به اینجا آوردم تا بلکه مراد خود به دست تو برآورده ببینم.
کدام مراد؟ از چه سخن می گویی شاهان پری؟ هرچند تو مرا از دوستانم جدا کردی، اما بگو تا مراد تو را برآورده کنم. من میخواستم در پی یافتن خورشید چهر بروم، اما اول میخواهم مراد تو برآورم.
ای جوان مرد، بدان و آگاه باش که مرا عمزاده ایست دختر و نامش مهتاب.
خب؟
پدرش پادشاه شهر سفید پوشان است. من آن دختر را دوست میدارم، اما مرا عمزاده دیگری هست که پسر پادشاه شهر سیاه پوشان است که او نیز عاشق مهتاب است.
خب، حالا پدرانتان یعنی 2 برادر به خاطر عشق 2 پسر که شما باشید رو در رو شدند ها؟
عموی من چیزی را بهانه کرده که هر کس مرادش برآورد دختر از آن او باشد.
پدر تو چه؟ او هم همینطور؟
نه، اما چیزی که او میخواهد شکستن تلسم دیوهای شهر آبگینه است که در سالهای بسیار دور سلیمان نبی آنها را در بند کرده است. از دست دیو و پری هیچ یک ساخته نیست.
چگونه؟
عمزاده من به ملاقات شیطان رفته و از او مدد خواسته.
عجب حکایتی، از شیطان؟
در کوه قاف دیوی هست بس عظیم که سلیمان نبی را دیده و در مجلس او بوده.
از تلسم را شیطان هم نمیتواند باز کند که او هم از جنیان است.
آری شاهزاده بهمن، درست حد زدی.
اما من گمان کنم که باز شدن این تلسم به دست آدمیزاد ممکن است. اینطور نیست شاهانه؟
اگر آدمیزادی پیدا شود که قوت و شوکت داشته باشد چرا؟ میتواند این کار را کند.
از حال بگو به کجا باید برم؟
به شهر آبگینه. شاهزاده اگر تو از عهده این کار برایی، من نیز به تو وفا میکنم و در عالم برای تو ایستادگی کنم شاهزاده ایرانی. ای بهمن،
توکل بر خدا. فیروز شاه هم در گذشته در کوه قاف پیروزی ها داشته. من نیز فرزند اویم. شک و تردیدی به خود راه نمیدهم و نمیهراسم. مرا به آنجا ببر شاهانه.
اطاعت شاهزاده بهمن، من در خدمتم.
دیدی چگونه از زنجیری آویخته داخل سرداب شدیم؟ نگرانی تو بیهوده بود شاهانه. ما دو تلسم را تا به اینجا شکستیم.
این چیست؟ یک تابوت که با زنجیر از سخت آویزان شده.
نگاه کن شاهانه، از این تابوت نفسی چون دود بیرون میآید.
شاید کسی در آن باشد. آری هست.
های های، تو کی هستی؟ در این تابوت چه میکنی؟
ای کسی که قصد شهر آبگین سلیمان داری، لوحی پیش من است. تا با نرسی نمیتوانی به راحت ادامه بدهی.
چه میکنی شاهزاده؟ سخت مراقب باش.
تو نیز مراقب خود باش. در این تابوت را برمیدارم.
ای آدمی زاد خیر سر، مرا از بند بیرون آوردی. من بندی سلیمان بودم.
نگاه کن بهمن، سرش چون شیر است، دو چشم بر کله دارد چون دو حوض پرخون و دهانی چون قار.
ای حرامزاده، مرا از تو باکی نیست. بدان که من شاهزاده ایران و تورانم و صاحب قران هستم.
پس آماده باش که در حال به هلاکت خواهی رسید.
مواظب باش بهمن.
بیا با این شمشیر که مهندقا پری و روحان پری به من دادند، بیترت را به منیم خواهم کرد. ای دیو سشتو
آمد از آن طرف.
به نام یزدان پاک ببین.
خداوند، خدا را شکر که کشته شد. این رقعه چیست که این دیو بد هیبت به گردن دارد؟
یک لوح باید باشد شاهانه پری.
نوشته های لوح را باید بخوانی دلاور.
آری آری، چنین می کنم. ای کسی که بدین مقام رسیدی، ای کسی که آرزو داری که به درون شهر آبگینه بروی، این لوح را نیکو دار که تو زرنگ دیو را کشتی.
چه داستانهایی بر تو و شاهانه گذشته.
آری اردوان، ماجراهای عجیب و مخوف.
ها،
چه شده شاهانه؟
شاهزاده بهمن، الهامی به چشم و گوش من آمده است. من قسم خوردم که تو را یاری کنم.
چه الهامی شاهانه پریزاد؟
بگو تا ما نیز بدانیم.
باشد، اما متاسفم که خبرهای خوبی برایتان ندارم دلاورم.
هرچه هست بگو، من و بهمن طاقت شنیدنش را داریم.
ماجرا مربوط به فیروز شاه شهریار و لندیور دلیر هندوست.
لندیور چه؟ بگو.
لندیور پدرتان را زهر حلاحل داده و او در بستر مرگ است.
چه؟
و داراب نیز مدتی است بر آسمان‌ها پر کشیده بدون اینکه موفق شود فیروز شاه یا شما را ببیند.
وای بر ما، وای بر ما.
یزدان پاک پناه بر تو. چه میشه نفهم؟
در بزرگ تاجدار من داراب رحمت آسمان ها پیوسته.
حال چه باید کرد اردوان؟
دیگر نشستن ما اینجا جایز نیست، باید کاری بکنیم. با هم
قسم به دادار بزرگ کاری با لندی بر هندو بکنم که تا عالم برپاست از ما یاد کنن.
ملک کید و ملک زاد با 40,000 مرد سپاهی شاهزادگان بهمن و اردوان را کار راست کردند. کشتی ها آماده داشتند و در کشتی در آمدند و خبر آمد که هورلند پسر لندیور نیز به مقابله با ایرانیان می آید.
پس بهمن و اردوان هم از راه رسیدند.
آری شکال عزیز.
خاقان اعظم، بهمن گفته که فردا هورلند و لندیور پدر و پسر را به کین پدرش فیروزشاه که او را زهر خورانده اند به درک خواهد فرستاد.
به این ترتیب فردا روز سختی در پیش داریم.
آری، امشب شب هولناک است. هولناکترین شب زندگی من است.
تو اندیشه‌ای برای چاره کار نداری؟ این است که میترسی.
اجازه ورود دارم سرورانم؟
تو هستی لندیور پهلوان؟ داخل شو.
چه شده سرورانم؟ شما را ماتم زده میبینم.
ما حق بده لندیور که فردا همگی من روز سختی در پیش دارد.
هراسی به خود راه ندهید. کاری با بهمن و اردوان بکنم که تا جهان هست سرفکندگیشان را فراموش نکنند.
خاقان راست میگوید. آخر چگونه بهمن تلسم شهر آبگین شکسته؟
دوم این که خبر رسیده که ملک زاد و ملک کید همراهی با ما را کنار گذاشتند و با ایرانیان دست دوستی دادن.
آری، من همین را شنیدم. اما ملالی نیست.
چگونه میتوانی این را بگویی لندیور؟ ما هر دو نگرانی.
تا صبح که شجاعت مرا ببینید.
لندیور، تو دشمن را خیلی دست کم گرفته ای مرد.
به شما نشان خواهم داد. فردا دوستان من نشان خواهم داد.
صبر کنید بهمن دلاور.
چه شده تیتوس حکیم؟
این مرد که در میدان حریف میتلمد لندیور نامی است که بسیار از سپاه ما زخم بر او و خاندانش رسیده. مردی هیلگر است.
نگران من نباش پیر فرزانه.
به من پیر جهان دیده حق بدهید که نگران باشم. تازه اهل حرم فیروزشاه و فرخزاد عم شما هم بسیار برای شما نگرانم.
چرا تیتوس؟ مگر من مرد جنگ نیستم؟
جوانم مرید ما، اگر قصد توهین و تحقیر داشته باشم.
پس بگو چه شده؟ چرا سعی میکنی مرا از جنگ با لندیور باز داری؟
شاهزاده من پیری کهن سالم و تو جوان نوبالغی. اگر خطایی واقع شود ما چگونه به روی فیروز شاه بنگریم؟ آن هم وقتی که پدرتان در اردوگاه خیش نیستند و داراب جد شما هم که دیگر در این جهان نیست.
پس بگو به پیروزی هم اطمینان نداری.
من حرفای مظفر شاه و بانوان حرم رو باز میکردم، نه چیز دیگر.
پس نظر خودت چیست حکیم فرزانه؟ همه میدانند که تو در پیشگویی و علم فلکی خبره ای. شاید هم خبره ترین باشی.
سپاسگزارم دلاور. واقعا میخوایی بدانی؟
آری،
حتی اگر مرگم نزدیک باشد میخواهم که از قبل آن را بدانم.
دل بد مکن جوان، تو صاحب قران مشرق و مغرب عالمی شاهزاده بهمن. برو برو و دمار از روزگار لندیور تراور.
سپاسگزارم حکیم که مرا این گونه آرامش و اطمینان بده. بدرود.
بدرود. ای قدار مکار، عجلت رسیده. شیر مرا ببین که دیگر چشم بر جهان نخواهی گشود، پسر فیروز شاه.
تو کسی هستی که پدرم را زهر دادی لندیور، اما به قدرت یزدان او اکنون زنده است، در حالی که اجل تو در دستان من است.
گرچندی شدی که به نفس دادن افتاده.
مکاس، من این تیغ را بسیار آموختم.
از بهروز عیار کهنه کار هم کار مهمی در پیکار با من بر نیامد و زخم برداشتم. تو که جوانی تازه کاری این همه لاف گذاف نکن.
تیغ من هرگز بر فرق نر دیوان خطا نکرده که آن را از سرزمین پریان به من بخشیدن. اکنون نوبت توست. بگیر.
درود بر شاهزاده بهمن دلاور، با یک ضربت او را از کمر به دو نیم کرد.
میشنوید صدای طبل دشمن؟
آری، طبل جنگ میکوبند. به زودی همه آنها در میدان نبرد خواهند بود.
پس باید چاره ای کنیم دلاوران.
ما هم گرد آنها حلقه خواهیم زد و نمیگذاریم کسی جان سالم به در ببرد.
آری، چنین خواهیم کرد بهمن. تا نگران چیزی مباش.
ما همگی هوشیاریم. من از شما سپاسگزارم شاهزاده بهمن که انتقام زخم مرا هم از این لندی برسد.
طبل بشارت را برای همه سپاه میکوبم. شما برای پدران تاجدار من خدمات آرزانه ای داشتید.
سپاسگزارم.
این فقط هدیه کوچکی بود بهروز، بزرگ عیاران ایران زمین.
باز هم سپاسگزارم و قدردان.
من و بهمن هر دو با تو هستیم و تو را در میدان جنگ تنها نمیگذاریم. برویم بهمن.
برویم که مرگ دشمنان ایران امروز فرا رسیده است.
عزیزان شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه ها بهره کافی را برده باشید، همین که شنونده برنامه تکراری سیره نبوی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار سیره نبوی از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. در شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید این برنامه را با نشانی parsody.ir/tajik پیگیری نمایید. ما برنامه را با سلام و صلوات بر پیامبر و آلش آغاز می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وانه سيد الاولين والاخرين وانه سيد الانبياء والمرسلين اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين.
عزیزان همراه، در برنامه این ساعتی سیره نبوی باز هم از صحبت‌های آقای حسینی کارشناس مسائل معرفتی استفاده می‌کنیم که در برنامه گذشته بخش‌های از صحبت‌های ایشان پخش شده بود، آن هم در ارتباط با ویژگی‌های آموزشی و اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اینک بخش دیگری از صحبت‌های ایشان آماده پخش است.
قرآن
قرآن کریم در سوره مبارکه فاطر فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، لا تذهب نفسک، جان خودتو از دست نده از حسرت اینکه اینا ایمان نمیارن. اینقدر نگران نباش، اینقدر قصه نخور. باز قرآن کریم در سوره مبارکه مریم، ببینید این سیره نه فقط سیره خاتم الانبیا، ما بارها عرض کردیم، ببینید ما ننشستیم اینجا تاریخ پیامبر اسلام بگیم. حتما تاریخ پیامبر اسلام هم خوبه، لازمه، مفیده، واجبه، همه چیز، ولی ما وقت نداریم فقط تاریخ بگیم. میخوایم از تاریخ پیامبر، تاریخ انبیا ببینیم تو زندگی امروز خود ما چی کاره ایم،
ما چقدر مسلمونیم،
چقدر ما فاصله. من صادقانه عرض کنم آشتی، واقعا الان متاسفانه فاصله های ما با انبیا، با اهل بیت، با سیره اهل بیت خیلی زیاد. حالا من همین مثالو بزنم، ببینید نه فقط خاتم الانبیا، همه انبیا. یه آیهی داره قرآن راجع به حضرت ابراهیم. خب میدانید ابراهیم، حضرت ابراهیم عموی داشت به نام آزر. این آزر بت‌پرست بود، عموی ابراهیم بود ولی بت‌پرست. حضرت ابراهیم خیلی او رو دعوت کرد به یکتاپرستی، به خدا پرستی. آیات زیادی تو این زمینه هست، من نمیخوام بخونم. تا میرسه به اینجا، عموی حضرت ابراهیم، سوره مبارک مریم آیه 46 و 47، عموی ابراهیم به حضرت ابراهیم گفت، گفت که از من دور شو. قال اراغب انت عن آلهتی، یا ابراهیم تو حاضر نیستی بتای منو، خدای منو بپرستی؟ به اینا لئن لم تنتهه، خواهش میکنم بندگان این جمله رو عنایت کن، عموی ابراهیم و حضرت ابراهیم، لئن لم تنتهه، اگه دست بر نداری لارجمنک. آقایون خانمایی که با برنامه نشستید، ارجمنک یعنی چی؟ رجمت میکنه،
سنگسارت میکنه،
سنگسارت میکنه. عمو به ابراهیم، عموی حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم گفت دست بر نداری سنگسارت میکنم. وحجرنی ملیو، دور شو از من. آقا شیطی خدا وکیلی، ما رفتیم کسی رو دعوت بکنیم به راه حق، یه جوانی، دختری، پسری، یا فرزند خود، نگفتم ما حوصله فرزندان خودمونم نداریم، او به من بگه وحجرنی، دور شو از من، لارجمن نکن، سنگسارت میکنم. ما چی میگیم؟ ما یه آیم نازل میکنیم. میدونید گاهی این ضرب المثلایی که میان ما هست، حکم یه آیه قرآن انگار وحی منزل، به جهنم چندین چراغ دارد و
بیراه میره،
بگذار تا بیفتد و بیند سزای خش. به ما چی؟ عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش،
هر کاری دوست داری بکن،
منو تو قبر خودم میذارن، اونو تو قبر خودش میذارن. من الان میخوام 10 تا از این ضرب المثلا براتون ردیف کنم برای فرار از مسئولیت. چرا؟ چون طرف حرف ما رو نپذیرفته. خواهش میکنم عزیزان این آیه 46 47 شو عنایت کنید. جواب کسی که گفته لارجمنک وحجرنی، جوابش چیه؟ آیه بعد قال ابراهیم فرمود سلامون علیک، سلامون علیک، ساستغفر لك ربی انه کان بی خفی، ساستغفر لك ربی، سلامون علیک، من از خدا میخوام تو رو بیامرزه. ببینید برخورد لارجم، جواب لارجمنک، سنگ سارت میکنم، وحجرنی، سلامون علیک، ساستغفر لك رب. این سیره خاتم الانبیاست، این سیره از ابراهیمه، این سیره همه انبیاست. اونقدر دلسوزی کرده، اونقدر قصه خورده که پیامبر بهش، خداوند به پیامبر ما دلداری میده، بابا اینقدر قصه نخور، بس دیگه، داری جان خودتو از دست. اون وقت ما حالا بخوایم یه جوانی رو مثلا حالا دو دفعه جلسه باش بگیریم باش صحبت بکنیم، گوش نکن. خب ولش کن آقا، به ما چه دیگه، ما بیش از این مسئولیت نداریم. سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده، به من چه، ما بیش از این وظیفه ندارم. حتی توی برنامه عرض کردم ما تحمل دختر پسر خودمونم نداریم. چقدر الان پدر مادرها به ما مراجعه میکنن که آقا بچه من نماز نمیخونه، به حرف منم گوش نمیکنه، من چقدر نصیحتش بکنم؟ حالا بگو چقدر مگه نصیحتش، که اونم نصیحت با شرایطش، با زبان. من یه داستانی از خاتم الانبیا بگم، شب خاتم الانبیا هست، واقعا عجیبه، عجیب که میگم برای ما عجیبه چون ما فاصلمون خیلی زیاد هست. عبدالله ابن مسعود از اصحاب پیامبر خدا هست، میگه رسول خدا همین روزهای آخر عمرشون یه جمعی از اصحاب خاص خودشون رو، اون نزدیکترین اصحاب رو، جمعنا فی بیت،
جمع میکنه
ما رو، جمع کرد در یه خانه‌ای، در یه اتاقی، تا نگاهش به ما افتاد از شدت محبت شروع کرد گریه کردن، هنوز صحبت نکرده، یه نگاهی به اصحاب خاصشون که شروع کرد گریه کردن. بعد میخواد این اصحاب رو نصیحت بکنه، دعوت به تقوا بکنه. روایت اینه، حضرت یه جمله میخواست، آقایون خانمان، تو رو خدا به حق این رسول الله، به حق این کتاب منزله بر رسول الله عنایت کنید، یاد بگیریم. عرض که ما تاریخ نمیخوایم بگیم، وقت نداریم تاریخ بگیم، که میخواد نصیحت کنه یه جمله به اصحابشون بگه اتقوا الله، من دارم میرم، از خدا بترس، تقوا داشته باش. قبل از این که بگه اتقوا الله 10 بار در حقشون دعا کرده. این روایت اینه، من میگم شما بشمارید. فرمود حیاکم الله، حفظکم الله، نصرکم الله، نفعکم الله، هداکم الله، سلمکم الله، وفقکم الله، قبلکم الله، رزقکم الله. 10 مرتبه حضرت دعا کرده، بعد یه جمله آخرش
اتقوا الله.
اتقوا الله. بابا تو میخوای با دخترت، با پسرت، با یه جوان دیگری نصیحت بکنی، اول بشین خوبیاشو بگو، به 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 دخترم ماشاءالله تو اخلاق دیگه 20، احترام به پدر مادرت عالی، درس خوندنت حرفی نداره، مراعات حال بزرگتر نمرت عالیه، 10 تا از امتیازاتشو بگو، دختر عزیزم تو که 9-10 تا امتیاز داری، یه تقاضا من ازت دارم، مثلا فرض بگو تو نمازت کوتاهی نکن، تو حجاب و پوششت تو که اینقدر خوبی. آقا انسان تحت تاثیر قرار میگیره. آقا شریعتی یه بچه 2 ساله 3 ساله شما بهش محبت کن، عکس العمل نشون میده. یه پیرمرد 80-90 ساله 2 جمله ازش تعریف کن، عکس العمل نشون میده.
طبیعی
انسانه. شما میخوای پسرتو نصیحت بکنی، آقا پسر شما انصافا، دختر شما، همسر شما، شوهر شما هیچ خوبی نداره، یه لیست بکن. آقا زاده من، عزیز من، رفیق من، تو این امتیاز داری، اینه داری، اینه داری، اینه داری، 10 تا خوبی داری، یه خوبی دیگر هم اضافه کن. 10 تا دعا کرده پیامبر خدا، 1 جمله فرموده اتقوا الله، اونم با چشم گریان. ببینید خود این چشم گریان، حالا من مجال نیست بگم، خود این
خودش
چشم...
این احساسات رو
احساساتو نشان داده. من بارها گفتم، گاهی برای عزیزان معلمین جلسه ای دارم، میگم اگه میخواید کلامتون رو دانش آموزتون اثر بکنه، اول تو دل دانش آموز نفوذ بکنید، یه کاری کنید دانش آموز شما رو دوست داشته باشه. دانش آموز وقتی شما رو دوست داشت، هر چی بگی ازت میپذیره، تحکم فایده نداره.
جمعه به مکتب آورن
طفل گریز پایین و هستن و الحمدلله فراوانن.
دوران همراه، گفتاری سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان بدرود.
محمد نبی محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
یارانی همراه، همکنون بازتاب آماده پخش است، میشنویم.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، مجموعه که به تشریح و تحلیل مهمترین رویدادهای سده 14 هجری شمسی می پردازد، یکی از مهمترین رویدادهای سده 14 هجری شمسی تحمل جنگ 8 ساله در 31 شهریور 1359 برابر با سپتامبر سال 1980 از سوی صدام دیکتاتور حاکم بر عراق به ایران بود. این تجاوز در شرایط انجام شد که تنها 19 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت. ایران در ادامه 1.5 سال قبل از آغاز جنگ درگیر و مشغول ایجاد بسترهای قانونی برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی پس از فروپاشی رژیم پادشاهی بود و در نتیجه دچار اختلاف نظرها و چالش‌های سیاسی با منظور روی کار آوردن دولت دائمی گردید. از سوی دیگر کشور دچار اقدامات تروریستی گروه‌های نظیر فرقان و منافقین و درگیری‌های مسلحانه و تجزیه طلبانه در برخی از استان‌ها شده بود. روابط خارجی ایران دچار تحولات اساسی گشته و بسیاری از کشورهای دوست تبدیل به دولت‌های متخاصم و یا دولت‌های غیر دوست شدند. امنیت داخلی در اولویت برنامه‌های دولت قرار داشت و ایجاد یک دولت با ثبات و نهادهای قانونی مردمی نیز مهمترین دغدغه مسئولین ایران بود. چالش‌های شدید بین گروه‌های رقیب در صدر حاکمیت وجود داشت. این چالش ها سبب شد به تهدیدهای مرزی غرب کشور به صورت جدی نگاه نشود. از نظر ساختاری ایران قبل از آغاز جنگ فاقد نهادهای مانند شورای عالی امنیت ملی بود. نهادهایی که بتوانند به طور منظم مسائل مربوط به تهدیدات نظامی و امنیتی ضد ایران را بررسی، ارزیابی و مورد مطالعه قرار داده و بحران‌های امنیتی و دفاعی را مدیریت نموده و کنترل نمایند. البته شورای عالی دفاع در قانون اساسی پیشبینی شده بود که هر چندگاه تشکیل می شد، ولی آنقدر مسائل ساختاری و موضوعات داخلی وجود داشت که کمتر به مسئله تهدید خارجی آن هم از نوع جنگ فکر می شد. تحمل جنگ 8 ساله از سوی رژیم صدام به جمهوری اسلامی ایران. با توجه به چالش‌های عمیقی که پیش روی ایران پس از انقلاب وجود داشت، درک صحیح از تهدیدات جدی عراق که ممکن بود به بروز جنگ منجر گردد، در ستاد مشترک ارتش و شورای عالی دفاع با وجود نیامد تا اقدامات بازدارنده لازم در ابعاد سیاسی، حقوقی، نظامه و بین المللی انجام گیرد. می توان گفت عامل بازدارندگی بین ایران و عراق از بین رفته بود. گرچه درآمدهای نفتی ایران و وضع مناسب داشت، ولی تولید نفت ایران نسبت به دو سال قبل از آغاز جنگ کاهش یافته بود و تعاملات اقتصادی ایران نسبت به دوره رژیم گذشته تا حدود زیاد محدود شده بود. در چنین شرایط ایران دچار چالش‌های سیاسی با بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی، اتحاد جماهیر شوروی و بعضی از کشورهای عربی خاورمیانه شده بود. اما رژیم عراق در آستانه جنگ تحمیلی دارای ثبات سیاسی، ساختار یک پارچه و قدرت متمرکز، استبدادی، دکتاتوری با حاکمیت امنیتی و پلیسی در کشور و بدون نگرانی از یک تهدید خارجی بود. عراق یک پیمان دوستی و همکاری نظامی با اتحاد جماهیر شوروی داشت و با کشورهای عضو بلوک شرق مناسبات خوب برقرار کرده بود. در همین حال صدام در تلاش برای کاستن از اتکا با شوروی به دنبال ایجاد روابط خوب با فرانسه بود. همچنین دولت عراق در حال نزدیک شدن به آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و فاصله گرفتن از سوریه به دلیل رقابت‌های حزبی بود. حزب بعث عراق برخلاف شاخه سوریه دارای اندیشه ضد شیعه و ضد ایرانی بود که تلاش در تهدید قلمداد نمودن انقلاب اسلامی و ایران داشت. این حزب دارای احساس برتری جویی در جهان عرب و تلاش برای رشد قدرت عراق در جهان عرب بود. صدام برای آمادگی تجاوز به ایران تصفیه در درون حزب بعث را آغاز و مخالفین درون کشور را به شدت سرکوب نمود. تا پس از آغاز جنگ هیچ گونه نگرانی از وضعیت سیاسی داخل عراق نداشته باشد. انقلاب اسلامی معادلات نظام بین الملل را تغییر داد. همین تغییر معادلات صدام را بیشتر برای تجاوز به ایران تحریک کرد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام دو قطبی بر جهان حاکمیت داشت. کشورهای مختلف معمولا یا وابسته به یکی از این دو قطب و یا از نظر سیاسی همسو با یکی از آنها تلقی می‌گردیدند. رقابت بین کشورها نیز بر اساس نوع گرایش سیاسی آنها با یکی از دو ابرقدرت شکل می‌گرفت. بسیار از جنگ‌ها به صورت نیابتی از سوی یکی از دو قدرت جهانی برنامه ریزی و به سوی کشورهای وابسته به مرحله اجرا در می آمد. حتی بعضی از وقتها ابرقدرت با کشور می جنگید. کشور جنگ دیده از سوی ابرقدرت رقیب مورد حمایت تسلیحاتی، مالی، تبلیغاتی و سیاسی قرار می گرفت. جنگ ویتنام و جنگ کره و جنگ افغانستان نمونه های خوب از جنگ های نیابتی هستند. در دورانی که حاکمیت عراق در کنترل حزب بعث قرار داشت، کشور عراق جزء بلوک بندی ابرقدرت شرق یعنی اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شد. در این شرایط با پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین اتفاقی در ساختار سیاسی منطقه رخ داد این بود که ایران از مدار سیاست‌های آمریکا خارج شد. تغییر وضعیت در ایران سبب شد تا منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس تا حدود در خاورمیانه مورد تهدید قرار گیرد. نهضت مردم در ایران از ماهیت انقلابی و استعداد عظیم صدور اندیشه انقلاب و به هم ریختن معادلات منطقه‌ای برخوردار بود. بر همین اساس حزب بعث عراق تلاش میکرد تا دیگر حکومت‌های عربی را از برپای جمهوری اسلامی ایران نگران کرده و رژیم عراق را حامی کشورهای عربی در مقابل موج آزادی‌خواهی بلند شده از ایران نشان دهد. از سوی دیگر تغییر نظام قدرت و ساختار حاکمیتی در ایران سبب فروپاشی که از دو ستونهای اساسی قدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس شد. در آن زمان راهبرد امنیت آمریکا برای حفظ امنیت مخازن نفتی و خطوط انتقال انرژتیکا در خلیج فارس تکیه بر دو ستون ایران و عربستان سعودی بود. البته نقش ایران در حفظ امنیت خلیج فارس به مراتب برتر از نقش عربستان و دارای اهمیت بیشتر برای آمریکا بود. این ستون در حال فرو رفت که هیچ جایگزین برای اجرای استراتژی آمریکا در خلیج فارس در آن مقطع زمانی وجود نداشت. با ظهور پدیده انقلاب اسلامی، موازنه قوا در منطقه خاورمیانه به کلی عوض شد. از آنجایی که آمریکا تمام منافع و سیاست‌های خود را در چارچوب راهبرد دو ستونه یعنی ایران و عربستان در حفاظت از امنیت خلیج فارس تعریف کرده بود، بنابراین با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یک خلای استراتژیکی قدرت در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به وجود آمد. عراق تلاش کرد تا از این فرصت استفاده نماید. یکی دیگر از فرصت‌های پدید آمده برای عراق تهاجم شوروی به افغانستان و اشغال این کشور بود. جمهوری اسلامی ایران به شدت با این تهاجم مخالفت کرد و عزم روس‌ها برای مخالفت با انقلاب اسلامی ایران و تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی مضاعف شد. حجم بالای کمک‌های تسلیحاتی روس‌ها به عراق تحت حاکمیت صدام گویای همین واقعیت هست. همین محاسبات از وضعیت ایران، عراق و نظام بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نه فقط صدام که حامیانش در دو اردوگاه غرب و شرق را به این نتیجه رسانده بود، صدام در تجاوز به ایران پیروز خواهد بود. هفته‌نامه اشپیگل در این زمینه نوشت دلایل بسیاری وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ مسلحانه با عراق شکست خواهد خورد، زیرا عراق دارای یک ارتش مجهز و تعلیم یافته است. به همین دلیل دولت عراق تلاش نمی‌کند که از عصبانیت قبلی بکاهد. هارل تریبون نیز طی تحلیل نوشت تحلیلگران آمریکایی معتقدند که در حال حاضر ارتش ایران قادر نیست از مرزهای کشورش ضد هر گونه تهاجم مشخص دفاع نموده و در یک جنگ سخت و سنگین بیش از چند روز و شاید یک یا دو هفته دوام بیاورد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کرده. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، همکارانم تکرار 1-2-3 ورزش رو آماده پخش دارن، میشنویم.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تیم ملی تاجیکستان به رهبری گوران استانوویچ در گروه A مسابقات مقدمات جام ملت‌های آسیای 2027 مالدیو رو در خارج از خونه شکست داد. این مسابقه در مالدیو و در حضور 3120 هوادار برگزار شد و با نتیجه 3-0 به نفع تیم تاجیکستان به پایان رسید. شروانی مبتچوف 2 گل و منوچهر سفروف 1 گل به ثمر رسوندند. این دومین بازی تیم ملی تاجیکستان با هدایت استانوویچ سرمربی صربستانی بود. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در اولین بازی خود تحت هدایت این مربی مقابل مالدیو در 9 اکتبر در ورزشگاه حصار دوشنبه با نتیجه 2-0 به پیروزی رسیده بود. در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 گروه A تاجیکستان، تیمور شرقی، مالدیو و فیلیپین حضور دارند. در حال حاضر فیلیپین و تاجیکستان با 10 و 6 امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های اول و